این ویدیو از مجموعه نشست‌ها و همایش‌های مرکز پژوهشی میراث مکتوب است که سایت چهارراه آن را در اختیار شما قرار داده.
بسم الله الرحمن الرحیم. یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. نشستی دیگر از مجموعه نشست‌های مباحث متن پژوهی میراث مکتوب رو آغاز می‌کنیم. سلام عرض ادب دارم محضر حضار محترم و کلیه عزیزانی که از طریق اینترنت مستقیما این برنامه رو پیگیری می‌کنند. امیدوارم که مجموعه تلاش هایی که دوستان ما به خرج دادن برای اینکه با کیفیت مطلوب این برنامه ها پخش بشه زحماتشون مأجور و نتیجه بخش باشه و استدعا میکنیم از عزیزانی که پیگیر این برنامه هستن با ما تماس داشته باشن و ما رو از نظرات و پیشنهادهای خودشون بهره‌مند بفرمایند تا برای هرچه پربارتر شدن این کارها و این مجموعه ها ما بتوانیم برنامه های خودمون رو پیگیری کنیم. بنده در آغاز هر نشست چند دقیقه مزاحم میشم و علت فلسفه هر موضوع و هر نشست رو اشاره بهش میکنم. موضوع این جلسه در واقع طرح یکی از برنامه‌هایی هستش که میراث مکتوب برای آینده خودش طرح‌ریزی کرده، برنامه‌ریزی کرده و اون در کنار بحث تصحیح متون، بحث تحقیق و پژوهش روی متون، درباره متون، درباره ارزش‌های علمی و محتوای متون یکی از برنامه‌هایی است که میراث مکتوب در مجموعه کارهای خودش قرار داده. با توجه به اینکه این مؤسسه چندیس مجوز پژوهشی هم از وزارت علوم دریافت کرده و سه گروه پژوهشی داره کار می‌کنه در این سه گروه، ما شایسته دیدیم که بحث پژوهش روی متون یا مباحث متن پژوهی رو هم از کارهای این مرکز قرار بدیم. یعنی ما در آینده پیشنهاد خواهیم داد کارهایی رو، متونی رو، چه اون متنهایی که خودمون چاپ کردیم، چه اون متونی که ناشران دیگر قبلا چاپ کردن یا چاپ خواهند کرد، به هر حال آثاری انتخاب خواهد شد و شیوه نامه و متدی رو آماده خواهیم کرد و زیر نظر هیئت علمی پژوهش‌هایی که روی متون میخواد انجام بشه این کارها رو انشالله پیگیری خواهیم کرد. همونطور که عزیزان میدونن تحقیق و تصحیح متون در واقع تلاش مصحح این هستش که متن رو با متدی که وجود داره و شیوه‌های استانداردی که هست، با گزینش نسخه ها و نوع نسخه بدله ها بتواند به زمان مؤلف نزدیکتر کنه و متن قابل قبولی رو ارائه کنه. اون چی که توقع از مصحح هست این هست که متن رو تصحیح کنه. حالا اگر در نوشتن حواشی و تعلیقه و نوشتن مقدمه آلمانه بر مبنای محتوای متن کاری کرد که قابل توجه بود، اون روز امتیاز اون کار هست. اما گویا این انتظار از محقق و مصحح نبوده که اگر در رشته ادبیات هم تخصص داره بیاد ارزش‌های مختلف، غیر از ارزش‌های ادبی، ارزش‌های مختلفی که در اون کتاب از لحاظ نگاه‌های جامعه شناسی، نگاه‌های تاریخی، نگاه‌های علمی این رو بیاد در کتاب بحث کنه، اصلا متوجه شاید نباشه، به دلیل اینکه توان اون مصحح این نیست که بتواند علاوه بر اون مباحث ادبی مباحث دیگه رو درک بکنیم. اما در این نگاه و در این شیوه در پی آن هستیم که از محققین بخواهیم که نگاهشون نسبت به متن و محتوا نگاه علمی و تخصصی و امروزین بکنه. غربی ها روی آثار بزرگان ما بسیار کار کردند و وقتی آدم کارهاشو نگاه میکنه، اخیرا من کار شارپلا رو روی بعضی از آثار جاهز و حضور جاهز اصلا در بصره و کوفه و آثاری که اونجا نوشته و تأثیر و تأثیراتی که از اون محیط پذیرفته، یه بررسی تاریخی علمی جامعه شناسی کرده و همینطور روی کتابهای دیگه‌ای که به تناسب ایده ها و توانمندی های علمی که محققین داشتن روی اونها کار کردن. مثلا درباره کتاب اقانی به لحاظ علاقه‌ای که من داشتم و کاری که کردم حدود 20 تا دراسه و تحقیق روی متن کار شده. اینها به تناسب دیدگاه‌هاشون و در واقع نگرش‌هاشون متن‌ها و کارهایی رو ارائه دادن. ولی هیچ یک اون چیزی که من خودم دوست داشتم واقعا روش کار بشه، دیدم کسی کار نکرده. مثلا نکات تاریخی شیعی رو که میشه یک تاریخ تشیع خیلی جالب از توی این کتاب درآورد، هیچ کس هنوز کار نکرده. و واقعا به زعم یکی از بزرگان که این رو دوبار میگفت، من اقانی رو خوندم، روی دیگر سکه تاریخ تشیع رو میشه از توی اقانی دریافت کرد و فهمید و استفاده کرد. حالا در مباحث در واقع تاریخ موسیقی به این نگاهی هم که ما از نگاه جامعه شناسی دنبالش هستیم، این هم باز کار نشده. بنابراین ما اگر بیایم بر بحث پژوهش روی متون در رشته‌های علوم انسانی نگاهامون رو متفاوت کنیم، جدید کنیم و از متون گذشته استفاده کنیم. اخیرا این مقاله‌ای بود آقای دکتر کتابی نوشته بودن، فرافکنی در اشعار مولانا و سعدی و که و که، که یه جای چاپ شده بود، ما دعوتش کردیم، بحث کردیم باش و دیدیم ایشون جامعه شناسه، خب مطالعات روانشناسی هم داشته ولی این مباحث رو در این اشعار درآورد، مباحث روانشناسی که امروز در علم روانشناسی مطرحه و این بزرگان در داستان‌های مختلفی که حکایاتی نقل کردن در اشعارشون دیده میشه. پس اطلاعات متفاوت و در واقع بحث مباحث علمی میان رشته‌ای رو اگر ما در تحقیقاتمون پیگیری بکنیم، می‌بینیم که برای پژوهش بهتر و دقیق‌تر ما می‌توانیم از این علوم جدید استفاده کنیم برای معرفی فرهنگ و تمدن خودمون به نحو مطلوبتر و شایسته‌تر. بحث دیگر که اشاره می‌کنم بهش همین بحث کتاب نهاد آموزش اسلامی هست که ما در واقع به عنوان نخستین طرح همین پژوهش‌ها، مباحث متن‌پژوهی یا دراسه‌ها مطرح می‌کنیم. این کتاب هیچ گونه تعلق خاطری ما بهش نداریم از لحاظ اینکه حالا یه متن الگو، یه متن دقیق و درستی هست. یک کاریست که یک دانشجوی تز دکتریش بوده انجام داده و آمده از کتاب تاریخ بغداد، کتاب تاریخ بغداد قرن پنجم، یه مبحثی به نام نهاد آموزش در اسلام در آورده که اگر خود خطیبم شاید الان بود، به هر حال این نگاه براش جالب و جدید بود. حالا این که در این نگاه چقدر این مؤلف و این محقق آقای منیرالدین احمد موفق بوده، این کار میهمانان عزیز ماست که بررسی میکنن نوع نگاه و نگرش این نویسنده رو نقد میکنن و ایرادهاشو مطرح میکنن. این کار من نیست. من به عنوان این که یک پژوهش روی یک متن مهم انجام شده و ما برای این که به الگوهایی در متد و روش برسیم برای این دراسه ها، ناچاریم یک سری از این کارهایی که در روی متون انجام میشه رو مطرح کنیم، بحث کنیم، نقد و بررسی کنیم تا برسیم به هر حال شیوه هایی که خودمون دنبالش هستیم در پژوهش روی متون. حالا اسمی هم عنوانی هم جایگزینی هم برای این فعلا به نتیجه نرسیدیم، یعنی معادل دراسه‌ای که عرب ها میگن ما بعدن بهش میرسیم، فعلا میگیم پژوهش درباره متون روی اندیشه ها و آثار یک مؤلف. بنابراین این کتاب از این دید مطرح میشه، مولا یک نمونه کاری که انجام شده و بحثی هم ما درباره این که ترجمه این کار از لحاظ ادبی چقدر خوب هست چقدر هم خوب نیست در اینجا نداریم، اونو سر جای خودش در جای دیگه بحث میشه. از این نگاه ما میخوایم بحث این کتاب رو مطرح کنیم، یک نمونه کار دراسه و پژوهشی است که روی تاریخ بغداد انجام شده و ما هم میراث مکتوب در پی آن هستیم که این سنخ کارها رو در مجموع کارهامون قرار بدیم. یعنی در کنار تصحیح متون الان بحث فاکسیمیله رو شروع کردیم، طرحش رو نوشتیم و فهارس مختلفی مطالعه شده، با کارشناسای متفاوتی مختلفی بحث شده، نظرخواهی شده و در آینده به یک متدی خواهیم رسید و تعدادی از این کارها رو به یک شیوه متفاوت‌تر از کارهایی که آقای سزگین انجام میدن در فرانکفورت یا تا کنون انجام شده، این شیوه کاملا پژوهشی و قابل استفاده بیشتر. در کار پژوهش متن هم این نگاه رو داریم و به دلیل اینکه این کتاب جدیداً منتشر شده، یعنی چاپ دومش با بازنگری و اصلاحاتی تقریبا انجام شده، اومده نهاد آموزش از تاریخ بغداد در آورده. ما میخواییم بگیم که اگر یک کسی پیدا بشه و بتونه روی آثار هزینه لاهیجی که ما بیشتر شما چاپ کردیم یا آثار میرداماد که از مثلا 6-7 تا اثر 5 تاشو ما تا حالا چاپ کردیم، یکی دوتش هم در دست داریم، بیاد اندیشه های فلسفی، اجتماعی، علمی و اون چیزی که غیر از اون حکمت یمانی که مثلا شیخ مرحوم میرداماد گفته بررسی بشه و چیز بشه، اعلام بشه، مطرح بشه، نگاه ما نسبت به تحقیق روی متون متفاوت میشه. این کاریست که شروع کردیم و الان دوستان که بحث میکنن درباره این کتاب، اون نگاهی که من عرض کردم براشون پررنگتر باید باشه که تا اون مباحثی که ممکنه خودشون روی اون زون کرده باشن. درباره خطیب بغدادی و این چیزی که دوستان حالا به تفصیل درباره صحبت میکنن، دوستان نکته برای من جالب بود اشاره میکنم. خطیب بغدادی، خب چون امام جمعه بغداد بود بهشون گفتن خطیب و پدرش هم خطیب بود، لقب خطیب رو گرفت. ایشون شهرهای مختلف ایران و شامات اون موقع و نمیدونم خود عراق و اینها رو سفر کرد و اشاره در کتابش هم تاریخ بغداد میکنه که اینجا وارد شدم از این محدث استفاده کردم، این حدیث رو نقل میکنه و این فراوون هست. در زمانی که بر میگرده از این سفرها 20 سال شروع میکنه تاریخ بغداد رو مینویسه، در واقع شرح زندگانی دانشمندانی که به نوعی در بغداد یا موطنشون بوده یا محل درس و بحثشون بوده یا گذر کردن یا مطلبی اونجا گفتن یا زمانی اونجا بودن. حدود 7831 شرح حال رو کمتر و بیشتر نسبت به افراد فرق میکنه در اینجا اشاره میکنه. اونتا جالب اینه که وقتی برمیگرده از سفرهاش کتابی به نام الرحله الى یا فی طلب الحدیث دارن، فی طلب الحدیث، مینویسه در فواید و فضایل کسب علم و دانش و حدیث از طریق سفر کردن. طبیعیه که کسی که سفر میکنه تمدنهای مختلف و دیدگاه‌ها و اندیشه‌های مختلف رو، این رو جامعه شناسی در واقع کسانی که سفر کردن میگن، محققین، که اینها بینش تمدنی و فرهنگیشون باز بوده و چون همه اندیشه ها رو در محک خودشون داشتن و اگر چیزی نوشتن برای دیگران جالبتر و قشنگتر و علمیتر روشنتر بوده. شاید اگر از این نگاه هم تاریخ بغداد بررسی و مطالعه بشه، این هم نکات جالب توجهی رو میشه ازش استفاده کرد. در ضمن ایشون چون کتابی هم داره به نام اقتضاء العلم العمله که اقتضای دانش، فراگیری دانش، عمل کردن به اون هست، یک رساله‌ای داره من امتحان دیروز ذات المعارف این رو تبرقی خوندم، اشعار زیادی جالبی هم برام بود، یادداشت کردم که متاسفانه فراموش کردم بیارم. خیلی خواندنی هست در گزینش اشعاری که در فضیلت علم و کسانی که به اون علم عمل میکنن و تقبیح کسانی که عالم هستن ولی عمل نمیکنن. باز من فکر میکنم این برگرفته از همون نوع نگرشی است که ایشون پیدا کرده بود در این سفرها. یعنی مواجه میشه با عالمان بسیاری که میبینه اینها عالم هستن، حدیث زیاد بلدن، رشته های مختلفی بلدن، اما اصلا بهش عامل نیستن و عمل نمی کنن و در یک فضای دیگری. من این رساله رو می نویسه بر فواید و در واقع محاسن کسانی که عمل می کنن به علمشون. اشاره به اون آیه هم که من اول سخنم خوندم کوتاه می کنم عرایزم رو و امیدوارم که مرکز پژوهشی میراث مکتوب با بهره گیری از نظرات و مشورت هایی که عزیزان به ما میدن بتوانیم بحث مباحث متن پژوهی رو آغاز کنیم. همین امروز من در بحثی که با جناب آقای جوی جهانبخش داشتم، بحثی که مطرح کردم، ایشون خب به لحاظ کارهای زیادی که روی کتاب النقض عبدالجلیل قزوینی انجام دادن اشاره به این کردن که این نگاه و نگرشی که شما مطرح میکنید رو من دنبالش بودم و پیگیر هستم که اعلام آمادگی کردیم که انشالله تحلیل و دراسه النقض جزء کارهای میراث مکتوب قرار بگیره که ما بتوانیم خلاصه این آثار رو برایش سلسله دیگری و ردیف دیگری و فروست دیگری طراحی کنیم و در مجموعه آثار میراث مکتوب، یعنی بحث تحقیق و تصحیح متون، بحث چاپ متون عکسی و فاکسیمیله و بحث مباحث متن پژوهی و همین دراسه ها انشالله قرار بدیم در کارهامون. خیلی عذر میخوام و از دوستانی که قبول زحمت فرمودن تشریف بردن در این جلسه و اساتیدی که قبول دعوت کردند و این جلسه رو انشالله برگزار خواهیم کرد. از آقای بهرامیان هم ضمن این که به هر حال خودشون محقق تاریخ هستند و آثار مقالات زیادی در دولت مالی نوشتند، هم به عنوان مدیر جلسه و سخنران دعوت میکنیم که برنامه را اجرا میکنند و همینطور از نظر دوستان استفاده میکنیم. متشکرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت استادان بزرگوار، پژوهشگران محترم، حضار عزیز سلام و خیر مقدم عرض میکنم. برنامه امروز ما در واقع سه جنبه خواهد داشت. یکی جنبه کتاب، خود کتاب تاریخ بغداد و خطیب بغدادی تا یه مقداری. دیگری موضوع آموزش و پرورش، موضوع تربیت در تمدن و فرهنگ ایرانی و اسلامی و دیگری کتاب نهاد آموزش در اسلام ترجمه استاد محترم جناب آقای دکتر ساکت که در واقع انگیزه اصلی تشکیل این جلسه هم همین کتاب هست. همونجور که جناب آقای ایرانی فرمودند، یکی از اهداف که مرکز پژوهشی میراث مکتوب پیشنهاد همت خودش قرار داده در واقع بررسی و درونکاوی متونی است که مربوط به پدران و اجداد و نیاکان ماست، بدین منظور که ما گذشته رو برای کسایی که در حال و آینده زندگی میکنن قابل فهم و قابل دسترسی بکنیم. و لزوماً هم ممکنه کتابی که در یک موضوعی نوشته شده باشه لزوماً مطالبی که ازش به دست میاد مرتبط به اون موضوع نباشه و به طور اتفاقی از اون بر بیاد. یکی از بهترین کارهایی که من اخیراً دیدم، شاید احتمال داره ممکنه در این زمینه کارهایی شده باشه به زبان فارسی ولی من اطلاع ندارم، ولی یکی از بهترین کارهایی که در این زمینه دیدم کاریست که استاد ما جناب آقای دکتر جمشید نژاد که اینجا تشریف دارن کردن رو الجماهر بیرونی. در واقع کتاب الجماهر بیرونی کتابی است در باب احجار کریمه و سنگ‌های مثلا با ارزش و به طور کلی سنگ‌شناسی و جواهرشناسی. ولی ایشون با تحقیق خودشون که فکر میکنم منتشرم شده ولی ما در تاجیکستان بودیم خدمتشون رسیدیم اونجا میفرمودن، در واقع این کتاب ازش روابط اجتماعی اقتصادی و از این قبیل بسیار به دست میاد، در حالی که شاید مؤلفش ابوریحان بیرونی در پی چنین داده ها و اطلاعاتی نبوده. درسته که متونی که تصحیح میشه در واقع اگر به خصوص تاریخی باشه یا فلسفه کلامی در هر موضوعی نخستین بار فقط برای این منظور نوشته میشه و مورد استناد هم قرار میگیره دسته به درجه اهمیتش، ولی اگر کسی همونجور که مؤلفی که این کتاب این کار رو کرده درون اینها رو بکاوه چه بسا اطلاعات خیلی زی قیمتی به دست بیاد. البته بستگی داره این موضوع به متن کتاب و اینکه نویسنده یک چنین عناوینی رو در اونجا ودیعه گذاشته باشه. مرکز میراث مکتوب من فکر میکنم که میخواد یک همونجور که فرمودن یک تشویقی بکنه و یک اهمیت این موضوع رو عرض کنم که نشون بده و البته میبایستی که عرض کنم که روش هاش هم نشون داده بشه. متاسفانه اونقدر که من مربوط به تاریخه میدونم که فقط راه آموزش تا اونجایی که من میدونم و طریق همینجور آثاره، گمان نمی کنم جاهایی باشن که یه همچین چیزایی رو آموزش بدن، یا اگرم باشن من اطلاع ندارم. آقای دکتر ساکت با ترجمه این کتاب واقعا یه که عرض کنم که لطف بزرگی در حق دانشجوهای چنین فنی کردن و حتما آیندگان قدر یک چنین زحمتی رو خواهند دونست. نکته بعدی در باب مسئله آموزشه. خود یکی از کس مواردی که در بحث از علل عظمت و انحطاط مسلمین واقعا نکته خیلی خیلی اساسیه بحث همین آموزش و پرورش در فرهنگ و تمدن اسلامیه و متاسفانه همونجوری که جناب دکتر ساکت مرقوم کردن یکی از نقاط تاریکی است که ما راجبش تحقیق نکردیم. ببینید نزدیک به 100 ساله آموزش و پرورش به شیوه جدید در ایران و ممالک اسلامی وارد شده. این آموزش و پرورش چندان هم بومی نیست، یعنی شیوهش که اصلا بومی نیست، محتواش هم تا حدودی ولی چون البته تطور زیاد داشت، ولی اگر چنانچه ما به تاریخ 1000 ساله و این دراز دامن فرهنگ و تمدن اسلامی نگاه بکنیم ملاحظه میشه که این مسئله آموزش و پرورش و تربیت توش در پروروندن استعدادها و اجازه دادن میدان دادن به اینها تا چه اندازه نقش داشته و تا چه اندازه بر سنت‌های اسلامی استوار بوده. به همین دلیل هم شما دید که علمای بسیار بزرگی از توی همین سنت‌ها بیرون آمدن، یعنی و نسل‌های متمادی روی اینها کار شده بود. یعنی اینکه یک نفر از آغاز قرآن بخواند، حفظ بکنه با حدیث، بعد متون عربی ادبی بخواند، بعد با دقیق هم بخواند، یعنی سالهای متمادی، بعد کم کم راه خودشو در علوم مختلف پیدا بکنه. این یک چیزی بود که قرنهای متمادی، نسلهای متمادی روش کار شده بود و شما میبینید که ما از این نتیجه گرفته بودیم. یعنی تمام بزرگانی که ما ازشون اسم میبریم حتی تا همین 50-60 سال قبل، حتی بعضیشون هنوز خوشبختانه حیات دارن، محصول همین شیوه آموزشن. یعنی ببینید شما، من به گذشتگان خیلی نمیپردازم، در همین عصر خودمون کسانی که مثل محمد قزوینی، مرحوم محمد قزوینی، محمد تقی ملک الشعرای بهار، علی اکبر ده خدا، تمام کسایی که حالا ما میخوایم براشون ارجنامه در بیاریم برای اینکه بگیم آقا ما دنبال روی اونها هستیم یا دنبال روی از اونها باید بکنیم، همه اینا حاصل همین مکتبن. یعنی همین مکتبی که ما ویرانش کردیم و هیچ چیزی هم جاش نگذاشتیم. یعنی واقعا یکی از مباحثی که باید روش دقت بکنیم ما با توجه به همین عرض میکنم همین جمله همینجور کتابا که چی میشد یک سنت آموزش از اینجا شروع شد در سرزمین های مختلف اسلامی، البته محتواش هم یکی نبود، بسته به جاهای مختلف فرق میکرد، ولی بیگمان همشون بر اساس سنت های اسلامی و نیازهای علمی جامعه بنا شده بود. این نکته فوق العاده مهمیه. به همین دلیل هم شما ببینید که اغلب قدما آدمایی هستن که ذو وجوهن و گاهی اگر ما بخوایم کتابی از اونها، اثری از اونها رو در روزگار خودمون تصحیح بکنیم، 5 نفرمون باید جمع شیم بعد از لوتا یا ولتی یکی از کتابای اونها رو تصحیح بکنیم و آخرش هم معلوم نیست چی از آب در بیاد، در حالی که اونها در اون موقع همه این علوم رو داشتن و به طور اجمال حتی تجار، بازرگانان، حتی اینها، یعنی به طور کلی طبقه که تحصیل میکردن، اون شیوه تحصیل یک جوری نهاده شده بود که طرف رو با سنت های اسلامی آشنا میکرد. ببینید مثلا من بارها به این برخوردم، بعضی دانشجوها میان مثلا من میدم یک کتاب دارن تحصیل میکنن، متوجه نشده که آیه قرآن عبارت عربی آیه قرآنه، خیلی ساده، برای خاطر که نخونده، برای خاطر که اون تو اونجوری که اون توی اون شیوه سنت های آموزشی که ما بوده اونها لحاظ نگردیده. البته تو شاید این سالهای اخیر یه خورده این موضوع وضع دیگری پیدا کرده باشه تو سنت های آموزشی قبلا. خب شما کسایی رو سراغ دارین حتما، بعضیا حتی تا 5 کلاس 6 کلاس درس خوندن، هم خط خوبی دارن هم انشای خوبی دارن، برای اینکه از روی کل دمنه و اینها می نوشتند اینها. ولی در حال حاضر چنین چیزی وجود نداره و انصافا عرض میکنم واقعا من قلبا به این موضوع اعتقاد دارم و خیلی پیگیری میکنم این موضوع رو. واقعا نهاد آموزش و پرورش در فرهنگ و تمدن اسلامی یکی از اساسی ترین نقش ها رو در عظمت و انحطاط مسلمین داشته و این به خصوص در جوامع ما، یعنی در جامعه ایران، یعنی از زمانی که ما سعی کردیم که مدارس خودمون رو تبدیل به مدرن بکنیم و محتواش هم مدرن بکنیم، لازم نبود حتی خط رو عوض بکنیم، خط سر جاشه، ولی شما نکنید از محتوا خالی شده، در حالی که اگه شما به همین کتاب رجوع بکنید میبینید که یک نفر که از 4-5 سالگی شروع میکرد در همون مکتب‌هایی که ما در همون مکتب‌های تنگ و تاریکی که به قول دکتر ساکت موواز همه راجعش تحقیق کنن و خاطراتشون رو بنویسن تا حسن الحمدلله، از تو همونها چه کسایی در اومدن، چه جوری وادار می‌شدن به اینکه شاید هم توتیوار قرآن بخونن یا گلستان سعدی بخونن یا بوستان بخونن یا حافظ بخونن، ولی 40 سال 50 سال بعد همونها ملکه ذهنشون شد و راهنمایشون در زندگی شد. این یه نکته درباره آموزش که یک نکته مهمی است که از این کتاب به دست میاد. دیگر این که البته عرایض بنده مقدمه است برای عرض کنم استادان دیگه، امیدوارم از ذل مقدمه زیادتر نشه. عرض کنم که تاریخ بغداد، این مؤلف سراغ کتاب بسیار خوبی رفته، تاریخ بغداد از خطیب بغدادی در واقع در نسج عرض کنم که یک شیوه از تاریخ محلی نویسی قرار میگیره که در حقیقت اوجشه. ببینید من اول باید توضیح بدم به شما، تاریخ محلی ما اول به ذهنمون میاد که یعنی مثل تاریخ سیاسی، مثل تاریخ طبرستان، تاریخ سیستان یا حتی تاریخ بخارا. این یک ما یک دسته کتابهایی داریم که اسم اینها تاریخه یا تاریخ تسامحاً روش نیست، ولی اینها در جزء کارهای اصحاب حدیث قرار میگیره و منظورشون هم تاریخ نویسی به معنی که ما تو ذهنمونه نیست، به این معنیه که در واقع مؤلف داره اصحاب خودش رو، اصحاب حدیث خودش رو در یک شهر میگه و این کار منافع زیاد داره. اولا افتخارات یک شهر، دو جلوگیری میکنه از تدلیس در حدیث، یعنی یک کسی بگه من حدیث رو از یک کسی در فلان شهر شنیدم، از روی کتاب میشد فهمید آقا اون اومده اونجا یا نیومده، این میتونست از اون استماع بکنه یا نکنه، توجه میکنید؟ یعنی در واقع اصلا مقصودشون تاریخ نگاری نبود، منظورشون نوشتن یک فرهنگ نامه برای اصحاب خودشون بود، یعنی کسی که در یک شهری ولو یک حدیث روایت کرده باشه، حاکم بوده یا عالم بوده یا هر کسی که بوده، یک حدیث حتی روایت کرده باشه که از اونو پذیرفته باشه یا حتی پذیرفته هم نباشه، اونو ثبت میکردن. و از اینجور کتاب ها زیاده، یعنی مثلا فرض کنید که مثل تاریخ جرجان سهمی، عرض کنم ذکر اخبار اصفهان ابو نعیم اصفهانی، به شما عرض کنم حتی تاریخ دمشق، این سنت اصحاب حدیث یکی از سنت های مهمشونه. اینجور هم ترتیب اینجوریست که معمولا اینجوریست، طرف شروع میکنه، یعنی نویسنده تاریخ شهرشو میگه، تاریخ خیلی مختصر چند برگ، یا البته در مورد مثلا بغداد، خطیب بغدادی چون بغداد مرکز عرض کنم خلافت اسلامی بوده، تقریبا یک جلدش، نصف جلدش راجع به بغداد و انهار و عرض میکنم که مثلا بیوت و محله ها و حتی حمام ها و ایناش. بعد شروع میکنه اصحاب خودش رو حروف الف با یکی یکی نام بردن، بسته به علمیت طرف، به عالم بودن طرف، یعنی نویسنده، گاهی سال مرگ میده گاهی نمیده، ولی مواظبه که حتما نسب و اسم طرف رو درست بده، عنوانش رو، و اگر در حدیث جور دیگری خودش رو عنوان میکنه اون رو هم بگه و حدیث و سند خودش رو به اون متصل کنه، توجه میکنید؟ خب این از نظر در عصر ما ممکنه به درد نخوره، یعنی برای کار حدیثی به درد بخوره، یعنی از نظر اینکه آقا ببینیم یه حدیثی مثلا برای کسایی که تخریج حدیث میکنن یا حدیث مثلا مناظر رجالش میخونه نمیخونه اینا درست. اما یک فایده‌ای که باز توش به دست میاد و این نویسنده خوب استفاده کرده ازش و شاید مؤلفای اون کتاب‌ها در پی این نبودن و به طور استطرادی بهش پرداختن، یکی اول آگاهی‌های تاریخیه. آگاهی‌های تاریخی فوق‌العاده مهم، همین که مثلا ولو یه خط، چون می‌دونید گاهی تحقیق در تاریخ به خصوص در قرون اولیه وابسته به خط، به یه خط حتی یه کلمه است گاهی. مثلا فلانی بود اونجا حدیث نقل کرد، بعد می‌بینید که اون طرف بعدا صاحب منصب شده، وزیر شده در یه جای دیگری، شما می‌تونید در زندگی نامش اینو پیگیری کنید. یا برای امکنه جغرافیایی مثلا یک جای یه دهی رو یه جایی رو نام می‌بره در یک منطقه‌ای که دیگه اون وجود نداره. توجه می‌فرمایید؟ مثلا از همین جمله کتابای مهمی که خوش متأسفانه یه قسمتش نابود شده یا به دست ما نرسیده، همین جاییه که اینجا چاپ کرده، الغند فی ذکر علمای سمرقند، عرض کنم که بسیار کتاب مهمی از این هست. یعنی شما نگاه بکنید، یعنی بسیاری از مناطق جغرافیایی که الان دیگه در مناطق سغد و سمرقند و بخارا اونجا دیگه وجود نداره یا از بین رفته، می‌بینید که در نسبت‌های این آقایون هست و گاهی در ذیل مطلب هم به چیزهایی اشاره میکنه که عرض کنم که در جاهای دیگه به دست نمیاد. متاسفانه کسایی که در زمینه تاریخ تحقیق میکنن در ایران، مثلا تاریخ‌های اون ادوار به خصوص خیلی قدیمی، من دیدم کمتر به این کتابا توجه میکنن، در حالی که یکی از منابع خیلی غنی تاریخه، هم به خصوص آینه از روزگار فرهنگی این تاریخ‌های محلی، به خصوص مال اصحاب حدیث به دلیل دقتی که توش دارن. بعضی از اینها البته عرض کردم به سبب اهمیت شهر از حد یک کتاب یک جلد دو جلد، مثلا کتاب تاریخ جورجان سهمی یک جلد، یا تاریخ مثلا اصفهان حافظ ابو نعیم اصفهانی دو جلد، ولی یک کتابی مثل تاریخ دمشق ابن عساکر که اونم در همین سنت جا میگیره، نزدیک فکر کنم 30-70 جلد شده باشه این چاپ جدیدش، البته چند بار چاپ شده، اجزای متفرق داره. یا بعضی کتاب‌ها هستن جمع بین این دو تا، یعنی تاریخ محلی هستن جمع، مثلا تاریخ بیهقی علی ابن زید بیهقی جمع بین تاریخ فرهنگی است و تاریخ سیاسی و حتی تاریخ جغرافیاست، چون مؤلفش در زمینه‌های مختلف در شعوب مختلف علوم اسلامی دست داشت و آدم فوق‌العاده عالمی بود، به همین دلیل هم کتابش فوق‌العاده قابل استفاده است، کتاب تاریخ بیهق. یا مثلا شما اگه می‌خواید در دوره سامانیان تحقیق بکنید، بیگمان کتاب تاریخ نیشابور حاکم نیشابوری که متاسفانه خودش ظاهرا به این رفته به دست نرسید، دست ما نرسیده، ولی نصوص خیلی زیادی ازش موجوده، شاید بشه اگه کسی جمع بکنه فکر کنم 3-4 جلد بشه، بیگمان برای آینه عصر سامانی یکی از مهمترین کتاباست. و همونطور کتابی که به تلوش هست، اون تاریخ عبدالغافر فارسی، اینها اون هم همینطور. یعنی شما نمیتونید تاریخ فرهنگی سامانیان رو بدون این جور کتاب‌ها اصلا بررسی بکنید، یا تاریخ عرض می‌کنم جورجان سهمی یا تاریخ اصفهان حافظ ابو نعیم اصفهانی. اگر ملاحظه کرده باشید مثلا اون کتاب تاریخ نیشابوری هم که آقای استاد آقای دکتر شفیع کتکنی چاپ کردن، فقط اسمه، اگر ملاحظه بکنید غالبا اسمه، به قول خودشون یه جور دفتر تلفن مثل دفتر تلفن میمونه، ولی همون اسما به اندازه آگاهی و اطلاع میده و یک آینه از عصر اون موقع هست که در هیچ کتاب دیگری شما نمیتونید اینا رو پیدا بکنید، در مواخذ رسمی شما نمیتونید اینا رو پیدا بکنید، چون اونا به دلایل دیگری نوشته شدن. بنابراین پس این تاریخ محلی هایی که اصحاب حدیث نوشتن رو، و تعدادشون هم زیاده، یعنی شما اگر احصا بکنید در تاریخ مثلا فرض کنید ماورالنهر و خراسان، هر شهری اختصاصا گاهی یکی دو تا داشته و دیگران نمیدن ذیل بهش میزدن. مثلا فرض کنید تاریخ سمرقند داشتیم، تاریخ بخارا غیر از اینی که الان هست، تاریخ بخارا داشتیم، عرض میکنم که تاریخ شیراز، تاریخ اصفهان غیر از اینها. و حالا مجر را شما ملاحظه بکنید تقریبا هر شهری که سرش به تنش میارزیده و حتی روستاهایش، اینها همه محدث عالم توش بوده و به همین دلیل پر است از مطالب عرض میکنم که تاریخی و جغرافیایی و فرهنگی بسیار بسیار غنی. حتی در بعضی از معجم الشیوخ ها، شما اگر معجم الشیوخ ابن عساکر رو که اخیراً 3 جلد چاپ شده ملاحظه بکنید، این ابن عساکر هم مثل خطیب به ایران آمده بوده، در شهرهای مختلف چرخیده بوده، اگر ملاحظه بکنید از اون هم بسیار بسیار اطلاعات نفیسی در خصوص شهرهای مختلف سر راه، از کدام جاده میرفتن کجا نمیرفتن، حتی بعضی چیزها در مورد مثلا فرض کنید چون اصحاب حدیث به این موضوع اهمیت میدن، من خودم در یه عبارتی دیدم میگه حدثنی فلانون فی دهلیز منزله، که این میشه شما یا من در کجای نقطه منزلش بود، یا در کده حیات بود، پشت بوم بود، گاهی اینا رو هم وصف میکنن. اگر شما ببینید فوق العاده اینها حتی به اون منظوری که عرض کردم هم در میدنی، حتی شما میتونید توش معماری اسلامی هم در بیارید. توجه کردید چه شکلی جاده میکشیدن نمیدونم اینها، و هیچ کدوم اصلا اون نویسنده متوجه این معانی نبوده، او به قصد دیگری نوشته. ولی در عصر ما این به درد میخوره. کتاب تاریخ بغداد تاریخ بغداد همونجور که عرض کردم توی همین عرض کنم که سنت میگنجه. البته نویسنده این کتاب از این موضوع مقداری غفلت کرده، انشالله در موقع خودش من در این مورد صحبت میکنم، چون اصلا با ایشون با فرهنگ زندگی نام نویسی ظاهرا یه مقداری اینو خلط کرده. یعنی فکر کرده تاریخ بغداد در جمله کتابایی مثل وفیات الاعیان و الوافی الوفیات و اینها قرار میگیره، در حالی که به کل از اونها جداست. یعنی نویسنده یه قصد دیگری داشته، ابن خلکان یه قصد داشته، صفدی یه قصد دیگری داشته، یا اصلا با اونها جداست، نمیشه جز اونها حسابش کرد. به همین دلیل هم از 7000 خورده عرض کنم شرح حالی که توش هست، 5-6000 تاش مال کسایی است که از اصحاب حدیثن. اونایی هم که نیستن کسایی هم که تبرکن و اینها، مثلا یه خلفا مثلا یه حدیث نقل کردن، به هر حال میواسه یه ربطی به اصحاب حدیث میداشته. خب من فقط خواستم یک عرض کنم که مقدمه گفته باشم، فکر کنم زیاده روی کردم، ببخشید. عرض کنم که سخنران بعدی جناب آقای دوست دانشمند ما جناب آقای رحمتی هستن که در باب دو چاپ از تاریخ بغداد مقایسه اونها با هم دیگه، چون اخیراً چاپ دیگری منتشر شده، ما رو به فیض خواهند رسوند.
داستان قدس رضوی و من تازه دانشجوی سال اول دانشگاه طبیعت معلم بودم و این کتاب بین کتاب‌هایی که در مورد تعلیم و تربیت دنبال کتاب می‌گشتم توجه من رو به خودش جلب کرد. تاریخ بغداد کتابی بود که از قبل باش آشنا بودم و در سالیان اخیر علاوه بر چاپی که از این کتاب در 1931 انجام شده، میشه گفت که چاپ دیگری هم نه به صورت کتاب، به صورت سی دی در معجم فقهی موجود هست. که البته یه نکته رو هم باید اینجا اشاره بکنم که در هنگام تبدیل این کتاب ها برای استفاده در برنامه معجم فقهی سه تغییراتی داده شده، از جمله اینکه همین چاپ 1931 رو با تغییرات مختصری در صفحاتش در این سی دی گذاشتن و این با متن چاپی که در بازار موجود هست، در کتابخانه های ما غالبا همین چاپ موجود هست، چندین صفحه تفاوت داره. این برمیگرده به خاطر اینکه صفحه عنوان هایی که در ابتدای کتاب ها بوده اینها برداشتن، اما صفحه گذاری رو بر اساس چاپ صفحه گذاری جدید انجام دادن و این باعث شده که از این جهت به دلیل اینکه متنی که الان موجود هست و غالبا در اختیار افراد هست معجم فقهی هست که همون چاپ اول 1331 که این کتاب هست. این اشکال در مورد کتاب‌های دیگه‌ای هم در معجم فقهی وجود داره، از جمله در مورد مختلف شیعه علامه حلی که همون چاپ جامعه مدرسین هست، در این سی دی همون چاپ مشخصات کتابشناسی دقیقاً همونه، منتها در متن چاپ شده کتابی که بیرون منتشر شده فهرست در آغاز کتاب قرار داشته و صفحه‌گذاری از همین فهرست آغاز می‌شده. در تبدیل به سی دی این صفحه گذاری به این علت که این فهرست به انتها منتقل شده و صفحه گذاری از آغاز شروع شده، عملاً یک چاپ دیگه از این کتاب به وجود اومده و این از حیث کتابشناسی و کسایی که میخوان ارجاعات دقیق داشته باشن قابل توجه است. البته این مورد در این سی دی هایی که جدیداً باب شده و میاد این موارد فراوان هست، که این دو مورد حالا نمونه شاخصی بود که اشاره کردم. تاریخ بغداد، تاریخ مدینة السلام، که محقق توانمند عراقی آقای بشار عواد معروف سوای حالا سلفیگری هایی که ایشون داره، یکی از چند محقق برجسته در حوزه متون هست که در این 50 سال اخیر جهان عرب میتونه به داشتن اینها به خودش افتخار بکنه، در کنار کسانی چون ایمن فؤاد سید، بشار عواد معروف، یکی از چهره های بسیار درخشانی هست که کارهای متعددی رو، کارهایی که هر کدومش به تنهایی برای اینکه کسی عمرش رو برای اونها مشغول بکنه ایشون انجام داده، از جمله تهذیب الکمال که کار بسیار مفصلی در 30 جلد، تاریخ الاسلام ذهبی در 17 جلد که کار بسیار مفصلی هست، و تاریخ بغداد که میشه گفت یکی از آخرین کارهای بشار عواد معروف است. تا تاریخ بغدادی که در سال 1931 چاپ شده بود سازوکار انتقادی نداره، چون جز اولین کتاب‌هایی هست که در جهان عرب جست و گریخته با استفاده از شیوه‌های تصحیح متونی که در غرب آموزش داده می‌شد و بر اساس متون تصحیح می‌شد تصحیح شده. بر اساس یکی دو نسخه استفاده شده، افتادگی‌های فراوانی داره. کسانی مثل مرحوم محمد شاکر در تصحیح جمهرت نسب زبیر ابن بکار اشاره کرده بود جست و گریخته که متن چاپ شده ظاهرا به دلیل اینکه نسخه که استفاده شده نسخه خوبی نبوده افتادگی‌هایی داره و دخل تصرف‌هایی که غالبا کاتبان و خود ناشر در هنگام چاپ کتاب انجام میده باعث شده که این با نقل قول‌هایی که در متون بعدی از این کتاب هست هماهنگ نباشه و افتادگی‌ها و یا حذف شدگی‌های مشاهده بشه. نکته ویژگی‌های خاصی که در کتاب چاپ جدید تاریخ مدینت السلام وجود داره، اولا از عنوان کتاب ما با مشکل روبرو میشیم، یعنی عنوانی که در چاپ تنها چاپ موجود این کتاب هست تاریخ بغداد هست، در حالی که این عنوان عنوانی نیست که مؤلف برای کتاب خودش گذاشته باشه. یکی از مشکلات جدی که خصوصا در دائره المعارف ها، جاهایی که مقداری با مستندسازی و دقت های خاصی روبرو هستن مشاهده میشه و زیاد هست، این بی‌دقتی هایی هست که غالبا ناشرین در هنگام چاپ به کتاب انجام دادن. عنوان کتاب در صفحه عنوان کتاب چیز دیگری است، روی جلد کتاب چیز دیگری چاپ شده و این ناهماهنگی ها نمونه هاش زیاده، شما به راحتی میتونید نگاه بکنید. مثلا مناقب ابن شهر آشوب چاپی که سجلی هست، شما سجل رو نگاه بکنید صفحه عنوان هر کدوم از این سجل یک چیز متفاوته، تفاوت داره، شاید این تفاوت ها جزئی باشه، اما وقتی قرار میشه برای یک دائره المعارف یا جایی این استنادات دقیق رو کنترل بکنن این مشکلات خودشو نشون میده. اولین مسئله ای که آقای بشار عواد در همین تصحیح خودش اشاره میکنه همین تغییر عنوان کتاب هست. عنوان دقیق کتاب تاریخ مدینت السلام و اخبار محدثی ها و ذکر قطان اهل علما من غیر اهل ها و واردی ها، که این عنوان تصحیح شده و تبدیل شده به تاریخ بغداد. آقای بشار عواد معروف از اون نویسندگان عربی هست که غالبا عرب ها پرنویسن و نوشته هاشون از یک تطویل و زیادگویی هایی که میشه اونها رو حذف کرد یا خلاصه کرد همراه هست. آقای بشار عواد خودش مفصل در جلد اول کتاب تمام اون مطالبی که لازم هست درباره ویژگی های کار ایشون توضیح داده بشه آورده. ایشون یک مقدمه در چهار بخش بر کتاب نوشته که تقریبا میشه گفت در جلد اول کتاب بخش اعظمی از کتاب همین مقدمه هست. در این مقدمه که بد نیست حتی به صورت تلخیصوار به فارسی برگردانده بشه، به طور مفصل زندگی و شرح حال خطیب رو بررسی کرده و از تمام منابع شرح حال خطیب رو اون گونه که شایسته هست در کتاب درج کرده. بخش دیگری رو هم اختصاص داده به آثار و تألیفات دیگر خطیب بغدادی، همه اینها رو معرفی کرده، چه آثاری چاپ شده چه آثاری چاپ نشده هست، نسخه های اینها رو معرفی کرده و بخش سوم کتاب به اهمیت احادیث کتاب و بحث ضعیف بودن یا ضعیف نبودن کتاب و اینکه اساساً چرا یک مشکلی که در کتاب‌های مثل تاریخ این گونه تواریخ محلی وجود داره، احادیثی در این کتاب ها هست که غالبا ضعیف هست و در کتب معتبر وجود نداره. آقای بشار عواد از این مسئله دفاع کرده به این ترتیب که هدف خطیب بغدادی یا کسانی که چنین تاریخ نگاری های محلی رو می نوشتن این نبوده که مجموعه حدیثی مدون قابل دفاعی عرضه بکنن، بلکه برای کسی مثل خطیب اهمیت داره که یک حدیث به سند خودش به طریق خودش به این آدم نقل بکنه. حالا ضعف و سندش یه چیز دیگه است، خیلی برای خطیب این اهمیت نداره، که آقای بشار عواد مفصل اینها رو توضیح داده و از این مسئله دفاع کرده و ایرادهایی که بر خطیب بغدادی از این جهت گرفته شده سعی کرده تا حدی دفاع بکنه. اهمیت تاریخ بغداد به چند دلیل دیگه هم میشه این کتاب رو از زاویه‌های مختلف دید و اهمیت اونها رو برشمرد. یکی از مهمترین ویژگی‌های کتاب تاریخ بغداد یا تواریخ محلی مثل تاریخ ابن اسد چنین کارهایی برمیگرده به اواخر قرن 19 هم که نمونه های مثلا باسازی مقاضی موسی بن عقبه یا کارهای دیگه از این متون به شدت توسط خاورشناسان، خاص خاورشناسان آلمانی دنبال میشد اما امروز اساسا بحث در سطح دیگه و با نکات و نقطه سنجی های مطرح هست که اساسا قابل طرح نیست و متاسفانه اینها تو جامعه ما هیچ نمودی نداره و هیچ انعکاسی پیدا نمی کنه. الان بحث ها در این زمینه خیلی جدی هست و بحث هایی که در سالیان اخیر در حوزه بازسازی متون انجام شده خیلی جدی و قابل توجه هست. از مهمترین نکاتی که مطرح هست این هست که ما مسئله نگارش و تدوین متون رو که در جهان اسلام شاهدش هستیم، این حاصل یک روند تکوینی هست. خب این روند تکوینی چه سازوکارهایی داشته؟ اون نظری که امروز خاورشناسان آلمانی بیشتر بر اون تاکید دارن اینه که ما در قرن اول دوم نگاشته‌های مدون شده نداشتیم. مجموعه یادداشت‌های پراکنده‌ای بوده که شیوخ تهیه می‌کردن، اما اینها دستمایه‌ای بوده برای آثار قرن سوم و اواخر قرن دوم. حالا به تفصیل اینها کارهای کسایی مثل خاورشناس مثل شولر و کسای دیگه، اینها مفصل‌تر از همه گرگور شولر درباره این مطالب این موضوع مطلب نوشته با استفاده از بحث اینکه چگونه جهان اسلام از شفاهی گرایی این فرهنگ به کتابت انتقال پیدا کرده، چه ساز کارهایی بر اینها حاکم بوده و چه در این فرایندهای تدوینی به این صورت که مجموعه یادداشت‌های شخصی یا یادداشت‌های ابتدایی چه فرایندهایی طی می‌شده تا اینها تدوین می‌شده به مصنفاتی که در قرن دوم، اواخر قرن دوم و اوایل قرن سوم ما شاهد به وجود اومدن اونها هستیم، که بحث‌های خیلی جدی هست که جاش اینجا نیست. فقط اینجا اشاره می‌کنم که تاریخ بغداد از این جهت یکی از متونی هست که در بازسازی متون کهن‌تر ازش فراوان میتوان استفاده کرد. آقای بشار عواد در اینجا فقط به دلیلی که درباره این موضوع به طور خاص در مورد تاریخ بغداد خانم اکرم ضیاء العمری در کتاب با عنوان موارد الخطیب البغدادی فی تاریخ بغداد دمشق 1975 کار مفصلی انجام داده، نزدیک 300 صفحه یک چنین بازسازی هایی رو انجام داده و موارد یا کتاب هایی که مورد استفاده خطیب بغدادی بوده همه رو فهرست کرده و مواضع نقل قول اینها رو نشون داده، خیلی وارد این بحث نشده، فقط به یک نکته توجه داده و اون تحریرهای متفاوت از کتاب ها بوده که ایشون به طور مشخص معتقد هست با استفاده از شواهدی که ارائه کرده خطیب بغدادی از طبقات ابن سعد از دو تحریر استفاده کرده، یک تحریر کامل که موجود هست و یک تحریر چاپ نشده که ظاهرا بر اساس نوشته سسکین نسخه از اون موجود هست و طبقات صغیر نام داره و ایشون اشاره کرده که در بازسازی ها باید به این نکات ریز هم توجه کرد که ممکنه تحریر مختلفی از کتاب موجود داشته باشه، اینها رو باید دقت کرد. در این بحث آقای بشار عواد از اهمیت کتاب تاریخ مدینت السلام برای نگاشته های قرون بعدی به تفصیل سخن گفته. ایشون به طور مفصل در پاورقی کتاب و ذیل شرح حال ها مشخص کرده که مثلا این شرح حال رو به عینه سمعانی در الانساب گرفته یا ذهبی در سیر اعلام النبلاء یا تاریخ الاسلام به عینه این مطالب رو با تلخیص های آورده، چون در سرتاسر این چاپ جدید تمام این پاورقی ها اشاره کرده، یعنی شما به راحتی میتونید هر شرح حالی رو ببینید کجاها چه چیزهایی از این شرح حال نقل شده بهشون، تمام این موارد رو به طور کامل در پاورقی ها نقل کرده. چون نشون داده که به عنوان مثال سمعانی یا ذهبی بیشترین استفاده ها رو از این کتاب کردن، همچنین مزی در تهذیب الکمال خودش به تصریح نام برده که از این کتاب یکی از چند کتابی هست که من مبنام همین هست، یا در طبقات الحنابله قاضی ابوالحسین فرا که به کرات از کتاب خطیب بغدادی به علت اینکه یکی از مراکز مهم اهل حدیث و حنابل شهر بغداد هست، طبعا خطیب بغدادی خاصه اینکه خطیب بغدادی در آغاز حنبلی مذهب بوده و به دلیل برخی محدودیت هایی که حنبلیگری برای او داشته به شافعی تحول پیدا کرده و عقیده شافعی ها رو پذیرفته. آقای خطیب بشار عواد معروف به تفصیل از این موارد مورد به مورد سخن گفته و تفصیلش رو در شرح حال افراد ذکر کرده و در مقدمه کتاب فقط به ذکر کلی این که مثلا سمعانی از این کتاب فراوان استفاده کرده کفایت کرده، اما در جای جای کتاب این موارد رو مشخص کرده، تخریج کامل احادیث و اهمیت مهم این چاپ استفاده از نسخه های معتبر و مهم کتاب تاریخ بغداد هست، تاریخ مدینت السلام هست. آقای بشار عواد معروف تقریبا میشه گفت مهمترین نسخه هایی که از این کتاب موجود بوده و تقریبا شاید میشه گفت همه نسخه های این کتاب رو تهیه کرده و در تصحیح این کتاب استفاده کرده و همه این نسخه ها رو معرفی کرده. همچنین یک بحث خیلی جالبی از نسخه های این کتاب در طول تاریخ که در دست افراد بوده و چه بخش های از این نسخه ها باقی مونده. مثلا نسخه ای که خود خطیب بغدادی وقف هدیه میکنه به یکی از شاگردانش که بعدا ظاهرا این نسخه در چون خطیب فرزندی نداشته که بعد از خودش این آثار به دست او برسه، خطیب اینها رو در طول حیات خودش وقف افراد میکرده، هدیه میکرده به افراد مختلف، از جمله تاریخ بغدادی که به خط خودش بوده که آقای بشار عواد معتقد هست بخشای از این موجود هست و بخشای از بین رفته و مورد استفاده بعضی از مؤلفین بوده که تمام موارد این استفاده ها و نسخه های مختلفی که در اختیار افراد بوده آقای بشار عواد معرفی کرده. در مورد شیوه تحقیق آقای بشار عواد معروف بین دو مسئله، تحقیق متن و تعلیق زدن، یه اصرار عجیبی در این مقدمه مفصلی که نوشته داره و اینها رو تفکیک کرده و به طور مشخص ایشون معتقده که تحقیق یک متن و تعلیق زدن بر اون دو امر متفاوته. یه وقتی شما یه متن رو تصحیح می‌کنید، یه سری یادداشت‌های لازمی هم بهش اضافه می‌کنید، در پاورقی‌ها به اینها اشاره می‌کنید، اما تعلیق نویسی و یادداشت‌های مفصل بر متن این یک امریه که بعضی وقتا باعث میشه یه کتاب تبدیل میشه به یه اثر دیگه یا اثر غیر قابل استفاده. حالا ایشون بالاخره مبانی خودش رو در اونجا گفته، ظاهرا این رو به صورت کتابچه‌ای هم منتشر کرده که مؤسسه رساله در بیروت این رو تجدید چاپ کرده. از نکاتی که آقای بشار عواد معروف به طور مفصل در این مقدمه درباره کتاب خطیب بغدادی صحبت کرده، شرح حال ابو حنیفه است. شرح حالی که خطیب بغدادی درباره ابو حنیفه آورده در طول تاریخ مورد انتقاد علمای حنفی بوده و نقدهای متعددی نوشتن که آخرین نقدی که فکر میکنم در این باره نوشته شده باشه تأنیب الخطیب هست که محمد زاهد کوسرانی آخرین شیخ الاسلام قسطنطنیه نوشته که مفصل در اینجا به خطیب حمله میکنه. آقای بشار عواد معروف معتقده که این داوری در مورد خطیب درست نیست، خطیب منصفانه نگاه به ابو حنیفه کرده. اون چیزی که خطیب بغدادی درباره ابو حنیفه آورده گزارشی هست از اون اقوالی که موجود بوده. البته به دلیل گرایش های سلفی که آقای بشار عواد معروف داره این دفاع ها غالبا از این جهت هست. در طول کتاب شما میتونید یه بحث مفصلی مثلا آقای بشار عواد آورده که درباره تضعیف احادیث فضائل اهل بیت در جای کتاب این نشون میده خودش رو، طعنه‌هایی که بشار عواد در پاورقی‌های خودش آورده در تخریج احادیث آورده، این طعنه‌ها رو میشه دید و لحن کتاب خوب مشخص هست. اما از حق و انصاف نگذریم، سوای سلفی‌گری ایشون محقق بسیار عالی و خوبی هست. خب یکی از افتخارات حزب بعث سابق عراق امثال کسانی مثل بشار عواد بودن که تا آخرین لحظه ها در عراق مؤسسات فرهنگی که کارهای خونسا انجام میداد مثل این کارها رو اداره میکردن. آقای بشار عواد معروف دیدگاه های تحقیقیش خیلی عام و ساده هست، در همون سنت رسمی قرار داره و از شیوه های جدید تحقیقی و نقد متون تقریبا میشه گفت بهره ای نداره. یک مقدمه کتاب چنان چی بگم، دم فکر میکنه یه آخون رفته بالای منبر داره یه مقدمه میگه با همون انگاری روحانی. بله
آخون عربستانه.
آره اون آخونه منظورم. مقدمه اصلا یه مقدمه هست که 5-6 صفحه با خطبه و بلندی شروع میشه و اصلا نسل کتاب مشخصه که ایشون متأثر از همون سنتی هست. اما درباره نقد موضوعی این کتاب و کارهایی که درباره این کتاب میشه انجام داد سخن بسیار هست. کارهایی که در حوزه نقد متون، یعنی این آثار گذشته با نگاه‌های جدید اسلام شناسی، خصوصا کارهای خاورشناسان آلمانی، نمونه‌های درخشان رو میشه ذکر کرد. به عنوان مثال همین تاریخ سهمی، تاریخ جورجانی که سهمی نوشته، آقای ریچارد بولیت کتابی داره با عنوان اسلام نگاه از حاشیه. این کتاب رو اومده با نگاه‌های جدید مکتب آلمانی مورد نقد و بررسی قرار داده. احادیثی که در این کتاب اومده اینها رو به طور کامل نقد و بررسی کرده و از دل اینها اون پیش زمینه‌های فرهنگی که درباره این احادیث قابل گفتن هست ارائه کرده. یا به عنوان مثال مقاله بسیار آلمانی آقای ماهر جرار درباره کتاب فضل الجهاد عبدالله ابن مبارک، یک کار بسیار عالی در حوزه نقد متون هست با نگاه‌ها و روش‌های جدید امروزی. یا همچنین کار بسیار خیلی مهم فان اس درباره شکل‌گیری احادیث جبر در کوفه. چنین کارهایی لازم هست درباره این متون با استفاده از این روش‌ها انجام بشه. خوشبختانه بیشتر این آثار به لطف عرب‌ها به زبان عربی از آلمانی داره ترجمه میشه. از ایرانیا که در این سال‌ها نه خیلی رسید، نه قبل از انقلاب به این مباحث توجه میشد، نه الان، در هر دو زمان هم به دلایل خاص خودش. از زمان سابق هیچ دلیلی نداشت که به اسلام توجه بشه. الان هم بحثای این شکلی نه، این بحثای این شکلی نقد متون و اینها خانمان براندازه، یعنی پیش زمینهای فرهنگی که بعضی وقتا به شکل گیری این احادیث میخواد. سن کاری که آقای فان اس اومده در مورد احادیث جبر انجام داده، ایشون اومده دقیقا مشخص کرده حدیثی که در کوفه روایت میشده وقتی رفته بصره چه بلایی به سرش اومده، چه جاهایی اضافه شده. و این کاری نیست که دانشگاه‌های ما عقیمن، علل ابد اگه بخواد با همین شیوه ادامه بده عقیمن، از اینها انتظار نباید داشته باشه، تعارفی هم نداره. ما نباید به خود برای خودمون تعارف تیکه پاره بکنیم، فایده نداره. این روش‌ها جواب نمیده و نمیتونیم به این روش‌ها برسیم. اینها روش‌هایی هست که متأثر از روش‌های مکتب آلمانی‌ها هست. عرب‌هایی هم که درباره این مطالب این موضوع مطالب نوشتن کسایی هستن که غالبا شاگردای فانس هستن، آقای ماهر جرار، رضوان سید، اینا کسایی هستن که در آلمان نزد فانس درس خوندن. این شیوه‌های نقد متون و این ظرافت‌های این متون رو بیرون کشیدن اینها کاری نیست که ما بتونیم انجام بدیم. این طبقات شافعیه الکبرای سبکی رو من با این نگاه داشتم نگاه میکردم، نکات خیلی ظریفی هست. شرح حال ربیع ابن سلیمان که از مهمترین و مشهورترین شاگردان شافعی رو، خب در شرح حال این آقا سبکی نوشته بود که این آدم از بس که حافظه و ظریف هوشیش پایین بوده، شافعی بعضی مطالب رو 40 بار برای این تکرار میکرده، آخرش هم این نمیفهمیده. خلاصه به شافعی میگفته که خلاصه برای من دعا کن که بالاخره این زمینه معرفتی داره، این آدم انقدر ذریب هوشیش پایین نیست. برای این ذریب هوشی این آدم در طول تاریخ مکتب شافعیگری پایین معرفی شده که هیچ وقت کسی فکر نکنه. این همیشه به خاطر اینکه شافعی رو بزرگ نگه دارن، که یعنی شاگردان شافعی هیچ نقشی نداشتن، فقط هرچی استاد گفته ارائه دادن. و این مطالب این شکلی یا اینها رو بعد میگم با نگاه‌های جدید اون پس زمینه‌های معرفتیشو بیرون کشید. یا مثلا به عنوان مثال حدیث نزول قرآن بر 7 وجه، اینا رو وقتی شما میاد با این زمینه‌های جدید، کارهایی که هارولد موسکی انجام داره درباره جمع و تدوین قرآن میاد بررسی میکنید، اینها رو اصلا توی بازه دیگه میبرن. این همه قرائت‌های مختلف، اینکه بالاخره ابن مجاهد میاد جلوشو میگیره میگه آقا بس دیگه، بازی بسه، قرائت بازی بس دیگه، همین 7 تا بقیه جمعش میکنه بازی رو. این برمیگرده به اینکه اختلافات نحوی متفاوت مکتب بصره و کوفه. خیلی از اینها به راحتی برای تایید این نوع داوری های نحوی خودشون میمدن به اصطلاح به راحتی جعل میکردن. شما نمونه های زیادی از اینها شیوه هاش رو هم میتونید در کتاب های تراجم ببینید. به عنوان مثال طرف یه قرائتی رو میخواست بخونه، توی این قرائت های متداول پیدا نمیکرد، دست به دامان خواب میشد، در خواب پیغمبر رو میدید، بر پیغمبر هم این آیه رو میخونه. نمونه های اینها خیلی زیاده که اتفاقا آقای کیمبرگ نام اینو یه مقاله کرده، ایشون فقط بخشی از اینها رو جمع کرده. سازوکارهای جدی برای این کارها وجود داشته و بسیاری از الان آقای عمر حمدان یه مقاله خیلی جالبی نوشته در مورد همین قرائت‌های مختلف که معتزلی‌ها مورد استفاده قرار می‌دادن. این شیوه‌های مختلف تفسیری یا که این داستان به چه نحوی هست، این داستان نزول قرآن بر 7 وجه و این تحلیل سندی یا کاری که آقای مایکل کوک در همین کتاب امر معروف نهی از منکر انجام داده، ایشون اومده خیلی قشنگ احادیث کوفی که درباره امر معروف نهی از منکر صحبت میکنه و احادیثی که توسط روات شامی درباره این موضوع هست رو بررسی کرده. تفاوت جالب توجه اینها اینه که روایت های شامی درباره امر معروف خیلی معتدله، آرام، محدوده، اما روایت های کوفی تند، سبق مایه مبسوطتری رو برای امر معروف در نظر میگیره و کارهای این شکلی به لطف به چنین ترجمه هایی امید هست که در کشور پا بگیره و امیدواریم که کارهای آلمانی، خصوصا کارهای فانس که ظاهرا چندین مؤسسه در حال ترجمه بخشای اون هستن، بتونه الگوهای مناسبی باشه. اگر ما قرار هست روزی به این نصوص و این متون نگاهی غیر از این نگاه‌های کتاب حال داشتیم و اونها رو غیر از این نگاه‌های پوزیتیویستی که متأسفانه هنوز نگاه رایج دانشگاه‌های ما و بیشتر محققین عرب و خاورشناسان فرانسوی و انگلیسی آمریکایی هست، از این نگاه‌ها خارج بشیم و با نگاه‌های جدید و بحث‌های جدید رو در این نصوص دنبال بکنیم و از این نصوص کهن حرف‌های جدید بیرون بکشیم، راه حلش اینه که به شیوه‌های جدید پژوهش پناه ببریم و با روش‌ها و متدهای جدید، خصوصاً متدها و روش‌های مکتب تحقیق آلمان‌ها که در کارهای فان اس و شاگردانش تعالی و تکامل پیدا کرده دنبال کنیم. صحبت دیگه. خیلی
خیلی تشکر از میز دانشمند جناب آقای رحمتی. در واقع سخنرانیشون کتابشناسی بود در حقیقت، خودش واقعا افسوس می‌خوره از این اسامی که کسایی که هیچ ربطی شاید به فرهنگ ما نداشته باشن اینقدر کارهای عظیم میکنن و البته شاید هم تعجب نداشته باشه. هنر نزد ایرانیان است و بحث کن چین رژیم کتاب و تحقیق داریم بنزی کافی، همه علومات رو خوندیم و میدونیم و میکنن اینا. به نظر من وقت خوش به تلف میکنن برای این کارا که مثلا اونه توی تحقیقات چیه یا مثلا فلان محدث چی گفته اینا میکنن یا بودجه زیادی دارن. علت شاید هم گفته عرض کنم که من خودم اخیراً کتابی نگاه میکردم 400 صفحه یک همین عربا ترجمه کردن، رکاد ما هم با زبان خارجی مثل شغال خوشه انگوره. عرض کنم که اونجا فقط یک آدمی است به نام کلاوس کلیر، خیلی هم جوان ظاهرن، 400 صفحه کتاب نوشته روابط بین خالد و عمر بن خطاب برد کرد و شاهکار خالد و عمر بن خطاب همین به استنتاجاتی از این کرده، از همین یعنی تمام روایت ها رو بغل هم گذاشته، حتی با خطکش نشون داده که چجور این تاریخ نگاری دوتار تطور شده و توش چه معانی از دست رفته، معانی سیاسی. چون عرض کردم به شما تاریخ اسلام مقدار خیلی زیادیش وابسته به همین کلمه است. این حتی شما باید نشانه شناسی بکنید اغلب کسایی که میبینید در روزگار ما تاریخ اسلام می‌نویسن و نتیجه کارشون مضحکه، به این دلیله که اساساً نه تنها باید زبان عربی رو بدونن بلکه خیلی خوب باید بدونن. توجه میکنید؟ برای که گاهی تکرار یک کلمه، تکرار یک جمله در مورد یک نفر خودش به اندازه 10 جلد کتاب تاریخ نگاری میارزه. شما در مورد یک نفر یک صفتی به طور خاص داره به کار میره. حالا من اینجا توضیح خواهم داد بعد از این. مثلا فرض فهمید کلمه علم که یکی از چیزایی که مؤلف همین کتاب رو چیز متوجه شد، البته اینجا توجه داده ولی نمیدونم چرا پی نگرفته، اون اینه که اساساً در یک سری در قرون اولیه لااقل در قرن دوم سوم نزد بسیار از اصحاب حدیث علم مساوی است با حدیث. وقتی میگه اطلب العلم من المهد الى الهدی، دو مر حدیث باشی. وقتی میگه مثلا سفر کنید برای رفت سفر کردن برای طلب علم، برای سفر برای حدیث، توجه میکنید؟ یعنی اصلا علم رو اون میدونن. حالا بعدها این یه شمولی پیدا کرده به نسبت به علم های دیگر هم شده اینها، ولی نزد اصحاب حدیث در قرون اولیه علم یعنی حدیث. توجه من فکر می‌کنم اینا که تو اول اینا یه ارجایی داده ولی من چه توجه به این موضوع نکردم. خب عرض کنم که از جناب آقای دکتر ساکت تقاضا می‌کنم که در باره کتابی که ترجمه فرمودن خدمت ما رو بفرستید.
به نام آن که از تألیف و ترکیب معمای جهان را داد ترتیب. تشکر می‌کنم از مسئولان مرکز پژوهش نشر میراث مکتوب که این نشست رو فراهم دیدن تا سخنی درباره این کتاب گفته آید. من برای که یک مقداری تنوعی در گفتار باشه اگه اجازه بفرمایید یکی دو پاراگراف، دو بند ببخشید، عذر میخوام، دو بند از مقدمه خودم رو بر این کتاب بخونم که یه مقداری آشنا بشید با سبک این کار. قسمت پایانی شما میخونم چون دیگه قسمتش در اون برگتون اومده. پژوهش و بررسی درباره نهاد آموزش اسلامی و تاریخ آن بیش از هر زمینه دیگری دلنشین و فریباست، خواننده و پژوهنده این رشته با تاریخ پیکار و نبرد، خونریزی و ستمبارگی، کینه‌توزی و آتش افروزی، زندان و شکنجه کردن، تجاوز خودسری فلان خودکامه و بهمان فرمان روای بی فرهنگ و فریبگر سر و کاری ندارد. هرچه هست برگهای زرین و دستاوردهای شیرین و دلپسندی است که خواننده با خواندن و بررسی آنها احساس سرزندگی و شادابی و شگفتی می کند. با این همه تنها یک بار به فصل برگریز غم‌انگیز این آب و هوا می رسد و آن هم هنگامی است که به چشم و همچشمی ها و رشک و تنگ بینی های دانشمندان و دانشیان بر می خورد. تنها در گذر از این تنگنای تاریک و تنشزاست که با دریغ و درد درنگی اندوه گنانه می کنیم و سوکمندانه فراموشی پاره ای از ارزش های والای انسانی را به تماشا می نشینیم. عرض کنم که من بعد از این که کتاب تاریخ آموزش در اسلام از دکتر احمد شلبی رو که پایان نامه دانشگاهی ایشون در دانشگاه کمبریج هست ترجمه کردم، بر اون شدم چون دیدم که در فضای تاریخ آموزش ما کتاب‌های جدی ترجمه نشدند. اصلا چیزی ما نداشتیم تا قبل از اون که ما هیچی نداشتیم. شاید تاریخ آموزش در اسلام نخستین کار جدی در این زمینه بود که از زمانی که خیلی جالبم هست من بگم، دانشجوی حقوق که بودم من و دلم در هوای کارهای دیگر بود، این کتاب رو من یافتم در کتابخانه دانشکده حقوق و عرض کنم حضور سرکار که آغاز به ترجمه کردم که مدتی طول کشید، فترتی پیش آمد و بعد با نویسنده اون که چند ماهیست به رحمت ایزدی پیوسته، دکتر احمد شلبی، من تماس گرفتم و ایشون اجازه ترجمه این کتاب رو به من دادن و این کتاب در واقع از بهترین کارهایی است که شاید از کتاب‌هایی که تقریبا حدود 30 جلد کتاب این نویسنده نوشته است در تاریخ و فرهنگ و تمدن اسلامی به زبان‌های انگلیسی و اندونزیایی و فارس و عربی، این بهترین کتاب ایشون است. متاسفانه کتاب با وجودی که من سعی کردم به دست ایشون برسه نرسید. چند بار کوشیدم و با پست فرستادم، حتی یک بار به وسیله آقای انور شهات قاری مصری که در ایران بود من دیداری داشتم، کتاب رو دادم ولی مثل که به دستیشون نرسیده و مرحوم شد. بعد از اون بران شدم که کتاب‌هایی که در این زمینه هست و دانشگاهیان نوشتند به عنوان رشته پایان نامی دکتری، اینها رو ترجمه کنم. دومینش که برخوردم همین کتاب دکتر مایدین احمد بود که تا دیری من نمیدونستم ایشون کجایی هستن تا اینکه به ایشون به ایران آمدن مشهد و مهمان من بودن و عرض کنم که مفصل راجع به این کتاب صحبت شد و من تصور میکردم که با اقبالی که این کتاب در غرب روبرو شده، یعنی همونطور که ملاحظه میفرمایید 6 نقد بر اون کتاب نوشته شده که من ترجمه‌اش آوردم اینجا و یک دو تا نقد انصافا یکی از آلمانی ها نوشته، یکی هم همشهری خودش دکتر سلیم معصومی در پاکستان، کتاب از ارزش خاص و والایی برخوردار هست. من در مقدمه نوشتم که ای کاش در دانشگاه های ما این کارها رو انجام بدن. در زمینه تاریخ آموزش پرورش ایران ما متاسفانه خیلی تهی دست هستیم، بسیار تنگ دست هستیم. نمیدونم چرا دانشگاهیان ما، استادان ما، دانشجویان رو به این سو و سمت نمیکشونن. حتی همونطور که آقای بهرام فرمودن که منم اشاره کردم، خاطرات پیشینیان ما، گذشتگان ما و معاصران کهنسال ما از مکتب ها میتونه جالب باشه. و میتونه شیوه های آموزشی تدوین های متون خاص اونجا رو هم نشون بده که این کار نشده. یعنی ما درباره تاریخ آموزش و پرورش ایران با همه قنایی که این سرزمین داشته است هیچی نداریم. یعنی شما حتی یک مقاله اگر بخواد پیدا کنید مقاله علمی نداریم تا برسه به کتاب. این جای تأسفه، در حالی که عرب ها به برکت دانش افزایی اسلام و ملی شدن دانش در اسلام از این متون برخوردارند و جالب این است که برخی از متون اولیه تاریخ نه ولی نهاد آموزش و شیوه آموزش رو ایرانی ها نوشتند منتها به عربی. برای مثال زرنوجی یکی از اوناست. زرنوجی یکی از نویسندگان است که ما اطلاعاتی درباره زندگیش نداریم، زندگی نامش نداریم، از فرارود ماوراء النهر و تعلیم المتعلم و طریق تعلمش از شاهکارهایی است که فون گرونبام اون رو به انگلیسی ترجمه کرده، شرحی نوشته که من مشغول ترجمه تعلیقه های او و تصحیح هم متن رو تصحیح کرده ایشون، متن متن رو نیورده از روی هم ترجمه انگلیسی تصحیح کرده به با ترجمه انگلیسی و من این کار رو انشالله میخوام بکنم برای پیوست کتاب، یعنی چاپ جدید کتاب تاریخ آموزش در اسلام که چاپ چهارمش رو ملاحظه میکنید، چاپ جدید این با افزونی های انشالله منتشر خواهد شد. کار دیگری که در این راستا هست که من اجازهش رو گرفتم از خانم دکتر ملکه ابیض، کاریست که ایشون سه سده نخست اسلام رو، نهاد آموزش و تاریخ آموزش رو در اسلام بر پایه تاریخ دمشق ابن عساکر انجام داده. رساله دکترای ایشون هست در دانشگاه لیون به فرانسه که من در دانشگاه دمشق با ایشون دیداری داشتم و ایشون اجازه ترجمه این کتاب رو به من دادن. کتاب بسیار کتاب والایی است و چون تا سده سوم تا اندازه‌ای باز در متون قبلی ما و همچنین کارهایی که دانشگاهیان کردن تا سال سوم رو ما با یک خاموشی و سکوت روبرو هستیم، این کتاب میتونه جبران کنه. اما همه تلاش من و همه سفارش من به دانشپژوهان جوان و استادان گرامی در این رشته به ویژه این است که حتما و ناگزیر کشش و کوشش دانشجویان رو به سمت و سوی تدوین تاریخ آموزش در ایران جلب کنن و بکشونن. این کار کار بایستی است و باید انجام بشه. یعنی در سخنواره ها و همایش های جهانی که شرکت میکنن برای آموزش و پرورش یک نفر از ایران درباره شیوه های آموزش ایران صحبت نمیتونه بکنه. چیزی. این خیلی باعث تأسفه. واقعا باعث تأسفه. ما قنای فرهنگیمون و برخی از تهیه کنندگان متون ایرانی هستن. حالا به زبان عربی نوشتن. زبان علمی و متداول روز بوده. بسیار خوب. اما این نباید باعث این بشه که ما درباره شیوه ها، روش ها و دانشمندانی که در این زمین در ایران کار کردند بی آگاه بمونیم، ناآگاه بمونیم. این واقعا از نظر فرهنگستانی به عقیده من اکادمیک یک عیب و بسیار واقعا باعث شرم به عقیده من. و اما کتاب آقای دکتر مجید احمد، من درباره ترجمهش که صحبت نمی کنم، حتما بقیه اگر حضار خونده باشند نکته نقدی باشه می فرمایند. اما اون چه که خود نویسنده توضیح داد به من، گفت در پاکستان این کتاب قرار است به اردو ترجمه بشه و چون ایشون پاکستانی است و من به اون مؤسسه‌ای که قرار ترجمه کنه سفارش کردم که فقط از روی ترجمه فارسی شما اونو به اردو ترجمه کنن و نیازی به نگاه به متن انگلیسیش نیست. این کتاب در دانشگاه هامبورگ نوشته شده زیر نظر استاد فقید اشپولر که با بعضی از کاراش آشنا هستید شما، ترجمه فارسیش. استاد بسیار دانشمندی بود، در تاریخ ایران مهارت داشت و در تاریخ صدر اسلام سده های اول دوم مهارت داشت، کار کرده و بعد هم تخصصش بیشتر تاریخ مغول هست. اما در اینجا با توجه به زمینه های تاریخی آقای مونیرالدین احمد تونسته است که یک کار بسیار نوی رو انجام بده، همونطور که سخنانان محترم هم فرمودن این کار کار نوی بود. شاید تا اونجا که من میدونم البته نخستین کار دانشگاهی علمی بوده است درباره تاریخ آموزش و پرورش بر پایه یک کتاب تاریخی حدیثی در واقع، چون تاریخ به معنام که گفتن اشاره کردن نیست، ولی به هر حال بهره های تاریخی داره. ما در این کتاب یک دیدگاه بسیار تازه‌ای رو که خانم شیمل و دیگران که نقد نوشتن این رو تکرار کردن و اقرار باش روبرو میشیم و اون پایگاه اجتماعی دانشمندان هست. تا کنون درباره پایگاه اجتماعی دانشمندان سخنی به میان نیامده بود و این نویسنده برای نخستین بار این رو بحث کرده که بسیار مهم است. وابستگی دانشمندان به حکومت، دلبستگیشون به خودشون، کشمکش هایی که بین خودشون بوده است و بین حکومت، و عرض کنم که رفتاری که بین دانشجویان و استادان بوده و دیگران، این رو بسیار خوب و پرورده بحث کرده است نویسنده و ما مرهون دقت او هستیم در مکتب دقت استشراق یا شرق‌شناسی آلمان. نویسنده در چاپ دوم که این کتاب رو ملاحظه میکنید با اون چاپ اول فرق داره، که اولا خب من این مقدار ویرایش کردم و بعد هم تقریبا 40-50 صفحه یک مقاله رو ایشون فرستاده بودن، خواهش کرده بودن که من به این کتاب اضافه کنم، که نهادهای آموزشی پیش از مدرسه است. مقاله مفصل و بسیار پرمنبع و دقیقی رو ایشون نوشته است بعدها، که این رو من اضافه کردم. عرض کنم که اون مناظره سیبویه و کسایی رو از دیدگاه روانشناسی و جامعه شناسی و دیدگاه تازه سخنرانی من بود در کنگره سیبویه در 53 به مناسبتی اینجا آوردم، چون در باره مناظره و مباحثه صحبت میکنه. عرض کنم حضورتون که و نقد هایی که در این کتاب نوشته شده در اروپا و تا اونجایی که من تونستم به لطف خود نویسنده به این نقد ها دسترسی پیدا کنم، اونها رو هم ترجمه کردم، جز دو تاش که خانم قربانی زحمت کشیدن از آلمانی ترجمه کردم و من ویرایش کردم، بقیه رو خود من ترجمه کردم و گذاشتم. به هر حال کتاب امیدوارم که سهم کوچیکی و نقش کوچیکی در پیشبرد درک درست تاریخ آموزش در اسلام رو داشته باشه و ما ایرانیان رو هم تشویق کنه و واقع داره که در این زمینه کار بسنده‌ای رو انجام بدیم. من فقط اگه اجازه بفرمایید از جورج مقدسی یک چیز رو دیشب دیدم، بد نیست برای شما بخونم. جورج مقدسی کتابی داره درباره برآمدن دانشگاه‌ها و مدرسه‌ها در اسلام و غرب، یک مقایسه‌ای کرده. کتاب البته از نظر علمی بسیار ارزشمنده، اما به طوری که آقای دکتر مدیر احمد به من میگفتن نقدهایی بر این کتاب شده است که متاسفانه به دست ما نرسیده. من خواهش کردم که ایشون در بغداد انجام میگرفت. نقیب هاشمیان به عنوان رئیس صنف استادان معرفی شده است. از اینجا میتوان نتیجه گرفت که در سده 11 میلادی یعنی 5 هجری در بغداد دانشگاه وجود داشته است. پس صنف یا اتحادیه استادان در بغداد می تواند شبیه جامعه دانشگاهی یونیورسیتاس ماجیستراتروم در سده 13 باشد. این نظر آقای خطیب بغدادی است، البته نظر آقای جورج مقدسی است و ایشون بعضی از نهادهای ساخته شده و پرداخت شده در دانشگاه های غرب رو از آن تمدن اسلامی میدونه، بررسی کرده است که جای بحثش هم هست. در مورد خطیب بغدادی میگه که مفهوم دانشگاه در بغداد بر پایه داستانی است که یاقوت روایت کرده است، متوفای 626. بغدادی از خلیفه اجازه املای احادیث در مسجد منصور خواست، یعنی همون تدریس این رشته رو. خلیفه قائم، القائم بالله، در کلمات به حساب درخواستی که خلیفه از خلیفه کرده در این کلمات ریخته شده است: حاجتی ان یؤذن لی ان املیه فی جامع المنصور. این این عبارت درخواستی است که خطیب بغدادی از خلیفه میکنه به نقل از معجم الادبا جلد 4. سپس میخوانیم فتقدم الخلیفه الى نقيب النقباء بان يؤذن له في ذلك فحضر النقيب نقيب النقباء. میگه که در اینجا خلیفه نقیب النقباء رو، نقیب هاشمیین رو عرض کنم که احضار میکنه و این دستور رو بهش میده که خطیب بغدادی اجازه پیدا میکند، اجازه مییابد که چنین کند و نقیب به جلسه درس آمد. باید توجه داشت که همان فعلی که برای خلیفه به کار می رفت برای سردار شریفهای هاشمی هم به کار می رفت، ان یؤذن، درست این فعل هم که یعنی اجازه بداره. خلیفه این قدرت را داشت که این مشاغل را ابطال کند، چه موقت و چه دائم. درباره نقیب به معنای تسهیل مسئله برای بغدادی بود، اون کار رو کارسازی میکرد، کاررانی میکرد. در واقع جامع منصور پایگاه حدیثدانان حنبلی بود که دشمن بغدادی بودند. کار نقیب به عنوان سردار هاشمی این بود که امنیت جلسه های درس حدیث بغدادی را در برابر تظاهرات منتهی به آشوب تأمین کند. بغدادی حنبلی بود که به شافعی تغییر مذهب داده بود، این خطری نداشت، ولی پیرو کیش اشعری شده بود که حنبلیان با آن مخالف بودند. او هم به احمد حنبل استاد بزرگ محدثان خطاب می کرد و به شافعی تاج الفقها و به دینگونه مانند طبری مقام فقهی احمد حنبل را ناچیز می شمرد. کینه‌ورزی این حنبلی های بغداد با خطیب بغدادی از همینجا ریشه میگیره و بدین گونه با وجودی که پدر خطیب حنبلی بود و خود خطیب هم مدتی حنبلی بود و بدین گونه مانند طبری، بله باب البصره پایگاه حنبلیان بود و مسجد منصور در این بخش یا باب قرار داشت. هر شخصیت جنجال‌آمیزی که میخواست در آنجا وعظ کند و اندرز دهد یا حدیث بنویساند میبایست تضمین رفتار این نقیب را داشته باشد، یعنی از سوی نقیب باید تضمین میشد، چون بارها پیش میامد که میریختند و جلسه درس رو به هم میزدند، چیزی که تا حالا هم در تمدن اسلامی متاسفانه ادامه داره و شاهدش هستیم. یعنی معلوم میشه که این آزادی عقیده و بیان از همون اول کمیتش لنگ بوده است در ما. و نه اجازه املای حدیث و تدریس با نقیب نبود، اجازه با خود خلیفه بود، ولی کارسازی، راه اندازی جلسه تدریس و تضمین امنیت و جلوگیری از آشوب با نقیب و نقبا یا نقیب هاشمیان بود. خب این رو من خواستم که چون درباره خطیب ایشون بحث کرده بود صحبت کنم. خطیب بغدادی درباره اهمیتش صحبت کردم، من دیگه چیزی نمیگم. اگر که استادان محترم صحبتی دارن در خدمت شما.
خب از جناب آقای دکتر ساکت تشکر میکنم از که یه عرض کنم که ایرادات بقول علما انیاب اقوالی هم ما داریم به این کتاب میخوایم بگیریم. آقای ایرانی شروع میکنن به مطلب یه نکاتی رو میخواستن بفرمایید.
بخشید من چون بحثی که مطرح کردیم در خصوص این که در واقع این مرکز توجه جدیدی به مطالعات متن پژوهی پیدا کرده، خب این جلسه تشکیل شد برای این که درباره نوع نگاه منیرالدین احمد به تاریخ بغداد بررسی بشه. طبیعیه که این بررسی هم جنبه انتقادی داره و هم جنبه بیان نکات مثبت و همونطور که عرض کردم انتخابی که روی این اثر بود، نه از این جهت که ما به عنوان متد، به عنوان نمونه بخوایم این اثر رو مطرح کنیم اینجا، ولی یک نوع تحقیقی است که درباره تاریخ بغداد انجام شده، درباره اهمیت تاریخ بغداد و مقایسه دو طبع این اثر. خب دوست فاضلمون جناب آقای رحمتی بحث کردن درباره اهمیت نهاد آموزش در تاریخ اسلام، هم مباحث خوبی مطرح شد. این نکته رو من اضافه کنم به عرایزم که ما وقتی که به یک متن تاریخی نگاه میکنیم، این انتظار رو نداریم از محقق که نگاه جامعه شناسانه و مردم شناسانه هم داشته باشه و اون متنی که تحقیق میکنه در واقع با توجه به دانش‌های مختلف بحث بکنه. من نظرم این هست که چون این مباحث مباحث میان رشته‌ای هست، در پژوهش روی متون تاریخی ما باید مشاورین در واقع مختلفی داشته باشیم. یعنی اگر اطلاعات عمومی درباره جامعه شناسی داشته باشیم و بر بخوریم به مباحثی که در این کتاب ها هست، باید اونها رو مطرح کنیم با جامعه شناس های محقق و مردم شناسانی که هستن و آثاری دارن، و با استفاده از نظرات اونها در واقع نگاه خودمون رو یک نگاه میان رشته‌ای کنیم و اون چیزی که انتظار مرکز هست به عنوان بررسی روی متون شاید از این طریق بتوان برآورد کرد. ما میدونیم که آثار بسیاری از متون گذشته ما در کشورهای اروپایی منتشر شده، در کشورهای در واقع عربی، به خصوص در مصر و در شبه قاره، در کلکته و میدرآباد و اینها منبع و مأخذ و در دسترس اروپایی ها بوده برای مطالعات ایران شناسیشون، اسلام شناسیشون و اسلام پژوهیشون. متاسفانه در طول این 200 سال یا 100 سال اخیر بگم که طبع و نشر متون شیعی کمتر بوده و به طور کلی بحث توزیع اینها اصلا ضعیف بوده و مطرح نبوده، و شاید یکی از علتهای اصلی عدم توجه به متون شیعی در این بررسی و مطالعات عدم دسترسی به این متون بوده، که به هر حال یکی از برکات این انقلاب و تلاشهایی که شد در این 20 سال اخیر بحث چاپ متون شیعی و توزیع اون در کشورهای مختلف عربی، به خصوص شرکتی که ناشران ایرانی در نمایشگاه‌های عربی دارن و در کشورهای اروپایی حضوری که پیدا کردن، یه مقداری توجه اونها رو ما میتونیم با این توضیح‌ها و این آثار متفاوت کنیم. و اگر اون در واقع نشر محقق و منقح متون شیعی که الان در به خصوص قم و مؤسسه آل البیت در مراکز دیگه انجام میشه خوب توضیح و عرضه بشه، کاملا میتونه متأثر بکنه ذهنیت هایی که وجود داره در تحقیقات. یعنی واقعا ما تصور این هستش که محققین اروپایی وقتی که درباره یک موضوع تحقیق میکنن متأثر از ذهنیات نیستن. من معتقدم که هیچ کسی بدون ذهنیت نمیتونه هیچ متن رو تحقیق بکنه. بالاخره انسانی بافته و تافته، یک شاکله، یک ساختاری هست که در طول زندگیش در سیر مطالعاتش متفاوت شده از دیگری و بر همون شاکله اومده مطالعاتی کرده روی یک فرهنگ و یک تمدنی. برای همین هست که این تحقیقات متفاوت هست. ما باید از متد اونها که در متد و در واقع شیوه پژوهش بدون تردید از ما سالها جلو هستن، باید الگو بگیریم با نگاه نقادانه. یعنی ضمن این که متدها رو یاد میگیریم باید نقد هم بکنیم. ما اگر میخوایم رو متون بحث بکنیم و دراسه داشته باشیم، باید نگاه انتقادی هم به متد اونها داشته باشیم، و چیزیست که ما در این مرکز در واقع دنبال اون هستیم که بهترین بهره رو از بهترین کارها بگیریم، ولی در بست تسلیم اون چه که اونها گفتند یک محقق نباید باشه. این درسته باید مستند بده، ذکر بکنه همه مصادر و مآخذ رو، ولی باید خودش هم حضور داشته باشه در اون جایی که بهش استناد میشه و اون جایی که طرف استناد کرده به مستند و اون حدیث. و خب بحث متن حدیث و بحث سند حدیث دو متنیست که ما نگاه متفاوتی داریم، ولی اونها شاید فقط از نگاه های هرمونتیکی به اون بحث نگاه بکنن، نگاه های متنی، ولی از نگاه سندی کاملا اون از لازم رد باشه. یعنی محدث یک کسی که علم درایه میدونه اون رو مردود میدونه. بنابراین نوع دراسه ما و تحقیق ما و پژوهش ما به این دلایل متفاوت هست. هرچند عرض کردم که بعید میدونم کسی بتونه خالی از ذهن به این مباحث بپردازه، که خود من در مباحثی که پیگیر میکنم علی رغم این که یک رگه از اون ذهنیت ها همیشه تعقیب میکنه و احساس میکنم وجود داره، ولی سعی میکنم فارغ از اون ذهنیت نگاه کنم به این متون و اون بحثی که دنبالش هستم به انجام برسونم.
خیلی متشکر. عرض کنم که حالا میرسیم به خود اصل کتاب و ترجمهش. حقا و انصافا به آقای دکتر ساکت باید تبریک گفت، بدود به خاطر دو موضوع. یکی اینکه ایشون یک خلایی رو در این زمینه پر کردن، یعنی هم کتاب قبلیشون و همین کتابی که حالا عرض کنم منتشر کردن و هم کتابایی که و آثاری که چنان که میفرماین منتشر خواهند کرد، یک بحث یک خلایی رو پر کردن. حالا گیرم که کسی نیست اینجا که در این زمینه کار بکنه، ولی خب به هر حال بی اطلاع هم نمونه. به هر حال همه اینها چون یک بخش عظیمی از فرهنگ اسلامی، فرهنگ ایرانی در حقیقت، حالا ولو به هر زبانی ولو به عربی باشه، در این کتاب ها مندمجه و ازش میشه استطرادم پیدا کردیم فرهنگ ایرانی رو. و یکی از بابت این که بسیار ترجمه روان و عالی با زبان فارسی، فارسی عرض کنم سره تا اونجایی که ممکنه و بدون و پرهیز از ساختن لغت های عرض کنم که عجیب غریب و عرض کنم که تا به قولی که از استادان بزرگوار ما که البته من برای کسی دیگه به کار میبرم، قرطی نویسی، توجه فرمودید؟ نه، بدون اونها که کسی نفهمه باید نویسندم زنبه به کتاب بشه، نه، که این نشان از توقل و تعمق ایشون در ادبیات کهن فارسی داره که اصلا نیازی به این کارها نیست. و همه اینها اگه کسی سر در کتابای کهن ما بکنه بنزه کافی میتونه ذوقش در این زمینه تشخیص میشه برای یک همچین اثری. و واقعا انصافا عرض میکنم که اگه شما از اون همین رو جلد کتابم هم نگاه کنید، به جای ترجمه کردن پارسی کرده، از همینجا نشون میده که ایشون بله اینجا هست. بله. بسیار هم شکیل. و البته شما بگم ترجمه چنین کتابی هم آسان نیست، مثل رمان و از این قبیل نیست. یعنی اولا ضبط اعلامش بسیار دشواره، از اسمای مختلف فرنگی و اسلامی و ایرانی داره، گاهی بدون رجوع به متن اصلی امکان نداره بشه ترجمه کرد. و من گمان میکنم اگر نه همه، شاید اغلبش شما به رجوع کردید به اصلش. بله. و از این بابت در حقیقت ترجمه ایشون یک ترجمه عادیه. عرض کنم شاید یه علتی هم که کسی زیاد سراغ این چیزا نمیره همین زحماتش باشه. من نمیدونم چقدر طول کشید ترجمه کتاب دکتر ساکت. مثلا 8 ماه. بله. که اینقدر در حقیقت اینقدر در مجاهدت کردن ایشون برای ترجمه، این که کار واقعا دشوار و سختی است و امیدواریم که اجر معنویشو لااقل ببرن. عرض کنم که اما یک چیزهایی من در این کتاب خودم دیدم که واقعش از ارادت من به نویسنده مقداری کم کرد. و خب اول که من فکر میکردم که ایشون میبایستی یک بحثی در مورد تفاوت تاریخ محلی با تاریخ با فرهنگ نام نویسی با کتاب تراجم کرده باشه، در حالی که من ندیدم. یعنی من تا اونجا که خوندم هیچ اشاره‌ای به این موضوع ندیدم، یا لااقل صریح نیست. و عرض کنم توی یکی از این نقدهایی هم که آقای دکتر ساکت عرض کنم که اضافه کردن و واقعا از این بابت هم باید بهشون تشکر کرد، مالا از گوتشالک، از یه آلمانی، به این نکته اشاره شده که اینجا میگه که چنین پیداست که در اینجا برداشت درستی انجام نگرفته است. خب این خیلی موضوع مهمیه، به دلیل اینکه بعد گاهی مؤلف به اشتباه هم افتاده. یعنی چون کتاب راجع به محدثینه و شیوه های آموزشی محدثینه، نمیشه اینو تعمیم به اصلا به دانش آموزی داد. یعنی این شیوه های عرض کنم کسایی است که میرفتن دنبال حدیث، طلب حدیث، عرض کنم قرائت اینو. البته یه جاهایش به اصطلاح عموم خصوص من وجه مطلق هست، ولی به همدیگر میپوشونن. ولی به طور عام نمیشه گفتش که یک شیوه دانشجویی کلی در جهان اسلام همین بوده است و بس. نه، اینجور نیست. علاوه بر این که چون هدف مؤلفین بوده که همونجور که اسمشو دقیقاً گفتن، کسانی از علما و محدثین که در بغداد به دنیا آمدن یا نه در بغداد بودن و حدیث نقل کردن و گویی فقط رد شدن از بغداد، اونها رو هم بیاره و چون شرح حال اونها رو هم آورده، در حقیقت شما یک نوع پراکندگی عرض کنم که شیوه آموزش هم در این کتاب میبینید. مثلا راجب شیوه بخاری اینجا نوشته که بخاری آموزشش رو در بخارا دیده، در بخارا و سمرقند دیده، یعنی در خراسان بزرگ، در ماوراءالنهر دیده، ربطی به بغداد نداره. توجه فرمودید، این پراکندگی خود دیده میشه. بعد گاهی استنتاجات دیگری هست که من باید نرو بعضیش اشاره بکنم. مثلا فرض کنید که میگه که یکی از شیعیان به نام ابن قادسی میگه که میخواست در جامعه همین منصور حدیثی نقل بکنه، اونجا ازش خواستن که، یعنی ظاهرا خطیب خواست که اون اصول خودت رو به ما ارائه بده ببینیم اینجا تو صلاحیت نقل حدیث داره یا نه. بعد ابن قادسی آمادگی نداشت به این درخواست پاسخ گوید و تن دهد. به جای آن او جامعه منصور را ترک گفت و به مسجد براسا که در دست شیعیان بغداد بود رفت. او پیش شیعیان ادعا کرد که ماموران دولتی النواسب، من صحبتم اینجاست، او را از روایت حدیث در ستایش خواندن پیامبر ممنوع کردند. در حالی که نواسب اینجا فکر می‌کنم مؤلف معنی منصوب گرفته، در حالی که نواسب این سنی ها. اینجا نواسب نسب نسبه معنی دشمنیه، از اداوته که شیعه در مورد کسایی بکنه برای این هر سنی، سنی که ممانعت از انتشار فضایل اهل بیت علیه السلام میکنه. این به معنی دو ماموران دولتی گرفته. توجه فرمودید؟ بله بله، معنی لازمی کرده. بعد یا مثلا یک جایی در صفحه 97 میگوید که یک دوم سلمان برای این نهاد نام کتاب را به کار برده، نامی فنی که در صداهای آینده به آن داده شد. در حالی که اگه شما نگاه بکنید سلمان تو همون جایی که ارجاع داده در تاریخ جلد 9 صفحه 100 تاریخ بغداد میگه من فعنم رام هرمز، اصلا از رام هرمزه. بعد میگه که من در همین و کنتفی کتاب الفارسیه، یعنی نه ربط به مکه داره نه میشه از تو این فهمید این بنیانگذار و پدیدآورنده این مکتب بوده، واسه از این چیزا توش بر نمیاد، یعنی لااقل من که ندیدم. عرض کنم که یکم و یه سری از اون جور چیزا، نه میگن که پدید آورنده این مکتب، منظور مکتب یعنی مکتب خانه سلمان یار پیامبر، که در حال که اصلا از این عبارت این بر نمیاد، در حقیقت از این بر میاد که البته اگر روایت درست باشه، یعنی باید از سندینا نگاه کرد، در از این فقط این بر میاد که سلمان فارسی در رام هرمز دبستانی بوده پیش از اسلام میرفته اون دبستان، همین، یعنی از برای تاریخ ما مهمه که پیش از اسلام هم این بوده، یا لااقل سلمان ادعای کرده یا در یه روایتی چنین ادعایی شده، یعنی از همین مراتب داره. بعد مثلا یک همچین چیزایی که البته از ارزش این کتاب هرگز کم نمی کنه، در رام هرمز، تازه در رام هرمز می رفته، توجه فرمودی، تازه در رام هرمز رفته، به مکه مثلا نداشته. بعد
البته باز بخوام اینجا یک اشاره نویسنده خودتان رو من کردم که ریشه کلمه درستان از دبه و دبیر و درستان و دفتر و اینها و کلمه تکتیب کتاب رو هم آوردن و روش غیر قیاسی کتاب رو معنای مکتب گرفتن، این هم ارتباطش رو با سلمان حفظ میکنه. اگر درستان رو پیشینه شده بیا سلمان هست، این احتمال که با آمدن سلمان به شبه جزیره او پایه‌گذار این روش بوده است هیچ بعید نیست با توجه به ارتباط کرده.